سلامت باشید. حالا به باز استفاده میکنیم از جناب سرتیب. بالاخره سرتیب رضاپور هم مطمئنن همراه ما هستن تا پایان برنامه، از صحبتشون بهرمند خواهیم شد. من تا شما هم بهرمند بشیم، بالاخره همکلام هستیم و گفتگو میکنیم. جناب سرهنگ حسین اعظمی، فرمانده گردان بازسازی و تعمیرات سنگین هواپیماهای شکاری نهادهای مهرآباد، سلام، ارادت داریم هفته دفاع مقدس رو تبریک می‌گم خدمت شما. و یک بار دیگه من بگم به شنوندگان ارجمند، الان در پایگاه شهید لشکری هستیم و خلاصه یه صدای هواپیمایی چیزی میشنوید، طبیعیه اینجا همینطور در حال رفت آمدن و در کنار بندم 4-5 تا هواپیمای F4 و روبرو هواپیمای 330 درست میگم، اون میگه 29 هلیکوپتر شنوک درسته و همینطور هلیکوپتر 214 چیزایی که من دیدم. خیلی متشکریم جناب سرنگ، در خدمت شما هستیم. آغاز کلامی داشته باشید با شنوندگان عزیز تا صحبت کنید، بفرمایید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، و درود می‌فرستم به روان پاک شهدای انقلاب اسلامی، به خصوص شهدای نیروی هوایی.
سلامت باشید جناب سرنگ. بفرمایید که چی شد که ما اصلا به ساخت هواپیما رسیدیم؟ شما مطمئنن گد طولایی دارید در بازسازی هواپیما، اصلا ما این اعتماد به نفس رو در خودمون چجوری پیدا کردیم که بتونیم هواپیما رو بازسازی بکنیم؟ بفرمایید.
اجازه بفرمایید که یه خورده من برم جلوتر.
بله.
و شرح وظایفی که در این صنعت هواپیما مشخص شده خدمت شما عرض بکنم. شرح وظایف نیروی هوایی: پاسداری از آسمان کشور، بله، پشتیبانی نزدیک از نیروهای سطحی خودی و مقابله کردن و جواب مناسب به هواپیماهای مهاجم دشمن.
بله.
این در زمان جنگ. در زمان صلح هم کمک به مردم ایران احتمالاً در زمانهای بحرانی مثل زلزله، مثل سیل، که اینا رو همه رو دیدیم.
بله بله.
برای اینکه نیروی هوایی ما بچرخه، یک شرح وظایف دیگه هم مشخص کردن در ایران به نام صنایع هواپیمایی ایران.
درست.
صنایع هواپیمایی ایران و شرح وظیفش اینه که پشتیبانی از کلیه پرنده های کشور با اولویت نیروی هوایی.
درست.
در مورد هلیکوپتر که اسمش پنها هست، هلیکوپتر سازی و نوسازی هلیکوپترهای شرکت هلیکوپتری نوسازی و پشتیبانی هلیکوپترهای ایران با اولویت هوانیروز.
بله.
صنایع هواپیمایی ایران یا انگلیسیش IACI، ایران ایرکرافت اینداستری هست.
بله.
شرح وظایف اصلیش برای اوورهال هواپیماهای F4 فانتوم و هواپیماهای 330 تأسیس و تعبیه شده.
درست.
که برای این کار ما هیچ مشکلی وقتی که انقلاب پیروز شد نداشتیم، الا اینکه نیاز به قطعه داشت.
بله.
وقتی که انقلاب پیروز شد و آمریکایی‌ها رفتند، یک مقداری خب محدودیت‌های ایجاد شد. اینم خدمت شما عرض بکنم که سیستم مدیریتی هواپیما در نیروی هوایی اینه که از آمریکا به ایران دیکته شده، چون تمام سیستم و تشکیلاتی نیروی هوایی مال آمریکاست.
بله.
و همچنان که از ریگان هم سوال کردم، حالا که انقلاب شده در ایران، این همه تجهیزات پیشرفته به ایران دادید، اگر یه روزی برگرده روبروی شما چه میکنید؟ ریگان در جواب گفتش که ما گلوگاهش گرفتیم، گلوگاهش دست ماست. منظورش گلوگاهش دست ماست اینه که انبوهی از قطعات هواپیماهای ما برای تعمیرات لازم می بردن به آمریکا که الان هم میلیون ها قطعه ما در آمریکا مونده.
عجب. می بردن که درست
کنن، تعمیرش کنن، برگردونن.
ولی بر نگردوندن.
خب دیگه انقلاب که پیروز شد همه اینا بر نگشت. من جمله مثلا یک بال مرکزی هواپیمای فانتوم که بعدن اشاره خواهم کرد که چه اتفاق افتاد. خب نیروی هوایی ما انقلاب پیروز شد، ما که موندیم اینجا، ما احساس کردیم که این تجهیزات مدرن مال ماست.
بله.
و ما باید اینها رو روی پا نگه داریم، تعمیر و نگهداری و تولید و پروازش بکنیم.
بله.
برای این کار هم ما حساب کردیم که هم دانششو داریم، هم جسارتشو به ما فرماندهان محترم ما دادن و رهبر معظم ما و رهبر انقلاب ما گفتن که اینها مال شماست و شما باید از اینها نگهداری بکنید. خب ما دیدیم که به غیر از این هیچ راهی نیست و در ایران هم به غیر از ماها که دوره های تخصصی داخل و خارج اینو دیدیم، کسی دیگه ای که نمیاد به ما کمک کنه، ما خودمونیم، ما باید این کارا رو انجام بدیم. خب یه خود ادامه پیدا کرد. بذارید از شهید فکوری هم اسمی ببرم.
حتما، خیلی خوبه.
اوائل خرداد ماه 59 بود، ما ساعت 7:30 صبح تو اتاق بریفینگ نشسته بودیم. کارشناس هواشناسی هوای منطقه رو اینا رو عنوان کرد. بعد که تموم شد، شهید فکوری یه نگاهی به چپ و راست و عقب کرد. ردیف جلو نشسته بود، ما هم ردیفای دوم و سوم. رو کرد به مسئول هواشناسی، گفتش که از فردا هوای بغداد و بصره رو بنداز. یعنی این که
ما از اونجا مطلع باشیم،
ما از وضعیت هوای بغداد و بصره رو اطلاع داشته باشیم که اگر لازم شد.
عجب.
ما یه خود متعجب شدیم این چی بود، چه سالی بود، چی گفت بهش. بعدن متعجب شدیم که
یعنی ما میخواییم بریم بغداد رو بزنیم.
بله، مقدمه ای بود. حالا شعر عرض میکنم خدمتون. بعد ما از همکارای خودمون از بخش عکاسی هوایی سوال کردیم که این داستان چی بود. ایشون فرمودن که ما الان مدتی داریم میگیم که در مرزهای عراق و ایران تغییرات وسیعی هست، اونا دارن سنگربندی میکنن، تانک آوردن، نفر بر آوردن، ولی خب ما وظیفمون اینه که فقط اطلاع بدیم.
درست.
خب گذشت و تا 31 شهریور شد. 31 شهریور دور بر ساعت 1:45 من همینجا بودم، تا همین پایگاه شکاری. یهو دیدیم چند تا صدای انفجار عجیبی اومد و خلاصه اومدیم ببینیم، دیدیم که بله باند رو زدن و باند ترابری رو زدن و بعد طرف اونور باند صنایع هواپیمایی رو هم زدن. بالاخره آتش سوزی و اینجور چیزا و آتش زنی بلافاصله دست به کار شد و آتش ها خاموش شد، ولی یک تعداد زیادی از هواپیمای ما خسارت دیده بودن که خب خسارت ها ناچیز بود.
بله.
پس از مدت حدود یک هفته، دو هفته، یک ماه هواپیما آماده شدن. از اون به بعد بود که بسیج کلی همه نیروها، چه پشتیبانی، چه لوجستیک، چه گردانهای نگهداری، چه خلبان دست به کار شدن. همه هواپیماها رو آماده پروازش کردن. تا حدود اذان صبح که هواپیماها رو یکی یکی شماره دادن آماده پروازه. حالا در این
همون برای کمان 99
بله. حالا در این مدت ابتدای کار مسئولین خود هواپیما که به عنوان کوریشف هواپیما باشن، خود هواپیما رو آماده کردن، گفتن آماده برای پروازه. بعد از اون کارکنان اسلحه مهمات ما فشنگ آوردن، موشک آوردن، بمب آوردن، هواپیما رو مسلح کردن. تا اذان صبح، اذان صبح یواش یواش دیگه هواپیماهای بوئینگ تانکر ما رفتن بالا.
بله.
رفتم و
سوخرسان.
خب بعد از اونش بگه هواپیماها شکاری دوتا دوتا چارتا چارتا رفتم بالا. البته خدمت شما عرض کنم که این که معروف شده کمان 99-140 فروند هواپیما حمله کردن به عراق و کل آسمان عراق رو در تسخیر خودش قرار دادن که میخواستن صدام و صدامیان از خواب غفلت بیدارشون کنن که بیدار نشدند و 8 سال جنگ ویرانگر رو به 2 تا ملت ایران و عراق تحمیل کردن، تنها 140 فروند نبود، حدود 200 فروند هواپیما آماده شد. 140 فروند به عراق حمله کرد. هواپیمای تانکر ما که نرفتن به طرف عراق، هواپیمای F-14 ما که نرفتن به طرف عراق، در داخل ایران آماده بودن و به عنوان پشتوانه.
درست.
بگذاریم، ما دیدیم که خب هواپیماها که میرن بالا جنگه، عروسی چه نیست، اونم میزنه ما هم میزنیم، پدافند اونم میزنه ما هم میزنیم. خب ما دیدیم تعداد
اینا آسیب میبینن.
بله
اینا آسیب میبینن. بله
آسیب میبینن. به این جمله حالا یک گذرا عرض کنم خدمت شما، روز 3/7/59 یعنی روز چهارم جنگ،
بله،
ما فانتوم مسلح از بوشهر بلند شد، رفت ماموریت جنگیش انجام داد، برگشتنی مورد اصابت موشک قرار گرفت. خب خلبانهای ورزیده ما با تلاش فراوان این هواپیما را تونستن داخل خاک ایران بیارن و نزدیک پایگاه پنجم روی زمین زراعتی دیگه نتونستن کنترل کنن، خواستن بنشونن که چرخش شکست و خلبانا پریدن.
عجب.
حدود 18 روز بعدش، البته در این مدت بازرسی نیروی هوایی ما بر اساس اون معیارهای قبل از پیروزی انقلاب رفت این هواپیما رو بررسی ثانیه کرد و اعلام کرد که این هواپیما از بین رفته.
بله
که این هواپیما از بین رفته. اتا. از آمارم کم شد. 18 روز بعدش ما رفتیم این هواپیما رو با تریلی آوردیم تهران همینجا.
عجب. ببخشید یک دقیقه دیگه وقت داریم، عذرخواهی میکنم.
خواهش کنم. حالا بگذاریم، این اولین هواپیمایی بود که منظور بگذارم یه خاطره هم از شهید ستاری بگم که واقعا
خیلی عالی. حتما سراپا گوشیم.
این هواپیما رو جز شرح وظایف ما نبود،
بله،
که ما روش کار کنیم. در این اصلا سرهنگ تیمسار صدیق که فرمانده پایگاه اونجا یا معاون عملیات بود، اومدن گفتن که میخواید چه کار کنید این هواپیما رو؟ گفتیم که ما داریم بررسی میکنیم ببینیم که در توانمون هست که این هواپیما رو از صفر تا صد رو بازسازیش بکنیم. بعد تو این فکرم هستیم که وقتی ما اگر بازسازی کردیم، آیا خلبانی حاضر خواهد شد که این هواپیما رو برای ما تست ببره؟ که نهایت دستور دادن هواپیما رو، وقتی ما اعلام کردیم هواپیما آماده پروازه، دستور دادن ببرید بذارید تو موزه.
عجب.
اولش معترض تیمسار صدیق شد، من به اینا سرگرد بودم قول دادم، الان سرهنگم فرمانده پایگاه، من به اینا قول دادم. خلاصه هواپیما رو بدون اجازه فرمانده نیروی وقت برد بالا، برگردون هواپیما. از اخبار فرمانده نیروی هوایی شنید که هواپیما رفته سالم برگشته و وارد خط عملیاتی شده. بگذاریم، ما کارمون رو ادامه دادیم تا روی یک هواپیمایی که
ببخشید
بذار شهید ستاری رو بگم،
خیلی وقت کمه، شاید در 20 ثانیه
می‌کنم خلاصش کنم.
بله بفهم، خیلی کوتاه.
هواپیمایی قبل از انقلاب دچار سانحه شد، بالش آمریکایی‌ها پیاده کردن بردن برای تعمیرات لازم آمریکا که هنوز برنگشته.
عجب.
اون هواپیما رو ما آوردیم در همینجا، یه بال هواپیمای دیگری که از بین رفته بود تعمیرات لازمه رو انجام دادیم. یه روزی شهید ستاری تشریف آوردن اینجا، ما خدمتشون گفتیم که ما این هواپیما رو بال آماده کردیم که ببریم زیر هواپیما، دو ساعت و نیم وقت لازم داریم این بار رو ببریم زیر هواپیما. ما می‌خواستیم خواهش بکنیم یه پیچش شما به عنوان نمادین ببندید.
عجب.
ایشون فرمودن که اگه می‌خوای شریک جرم پیدا کنی حرفی نیست، من نشستم اینجا نمیرم جایی، صندلی رو بیار بذار همین وسطش، همینجا نشست، صندلی رو گذاشتیم
همینجا.
همینجا
بله،
دو ساعت روی صندلی نشستم، ما بال هواپیما رو بردیم زیر هواپیما و این هواپیما رو پیچش بس برای ما.
عجب.
ببین روحیه داشت ما.
خدا بیامرزه، خیلی زنده باشید ان شاء الله. خیلی متشکرم جناب سرهنگ سردیپ عزیز، خیلی لطف کردید، به ما افتخار دادید، وقت برنامه خیلی محدود بود، با شما خدا حافظی می‌کنم، خدا نگهدارتون و خیلی لطف کردید. تهیه کننده برنامه جناب محمد رضا حاج رضایی حاج حیدری، دستیار محترم تهیه سرکار خانم فاطمه غلامی، همکاران واحد سیار عبدالله کریمی، مسعود زاره، احسان رستم آبادی، افشار الهامی، شاهین عسکر اغلی و همینطور جا داره که از امیر سرتیب زالبیگی محترم فرمانده پایگاه یکم شکاری و حاج آقای رشیدی ریاست عقیدتی سیاسی پایگاه و حاج آقای کارخانه معاون فرهنگی پایگاه و همه دوستان در پایگاه یکم شکاری تشکر بکنیم و بعد با شما خداحافظی بکنیم. یک بار دیگه تبریک ویژه ما رو پذیرا باشید. خدا نگهدارتون.
چهل وادی حیرانی تقدیم به شما.
سلام به تو دوای دردم، سلام بذار دورت بگردم، سلام که من هوا تو کردم، سلام بهت رسیب و یاسه.
جابر به کربلا آمده است، مردی که هرچند امروز نابیناست، روزگاری سیمای زیبای پیامبر، شکوه و هیبت علی علیه السلام، صورت دلارای حسن، آرامش و نفوذ نگاه حسین، درخشش چهره زین العابدین و حتی پنجمین امام را دیده است. روز بیستم ماه صفر است. جابر از غسل فرات بازگشته است. گام ها را آهسته بر می دارد و با هر گام ذکر می گوید. بوی سیب در هوا موج می زند. جابر و عطیه به گودال قتلگاه می رسند، همانجا که عزیزترین و محبوبترین انسان پاره پاره و بی سر آرمیده است. جابر از عطیه می خواهد تا دستش را بر مزار حسین بگذارد. شانه های پیر می لرزد، اشک محاسن بلند و سپیدش را می نوردد و بر پیراهن بلند و سپید می نشیند. جابر گونه ها را به خاک مزار نزدیک می کند و سه بار فریاد می زند: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، و بیهوش بر زمین می افتد. عطیه سیمای جابر را به آبی می نوازد و پیر سوگوار کربلا چشم می گشاید. دیگر بار می گرید و سه بار زمزمه می کند: یا حسین، یا حسین، یا حسین. اربعین هماهنگی آهنگ قلب است با ضربان قلب حسین و یارانش، قلب هایی که آسمان و زمین به آهنگی عاشقانه تر از آنها گوش نسپرده است. راستش را که بخواهی، اگر خدا مرا به سوی تو رهنمون نمی شد، معلوم نبود که من در کدام جبهه بودم، سیاه لشکر دوستان تو یا سپاه دشمنان تو. این که در دنیا مرا به تو می شناسند و مهر مهر تو بر پیشانیم خورده، تنها چیزیست که در این عالم به آن می نازم و می بالم و از صمیم جانم خوشحالم. مولای هستی، من با نسبتی که با تو پیدا کرده ام از خدا می خواهم که مرا هم به آن مقام محمودی برساند که به شما عطا نمود. باز هم می خواهم دفتر حاجاتم را ورق بزنم. حالا که خدا اذن حاجت داده و وعده اجابت، من نمیخواهم حاجتی را ناگفته بگذارم. من از خدا میخواهم وقتی مهدی شما آمد مرا هم بازگرداند تا کامم در رکاب او طعم شیرین انتقام شما را حس کند و نامم در زمره منتقمین شما ثبت گردد.
به لحظات پر نیایش اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. در این لحظات ملکوتی گوش جان می سپاریم به کلام وحی، سوره فتح آیات 1 تا 7. قاری استاد محمد حسین سبزلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلي العظيم.
جز خدا کیست که در سایه مهرش باشیم؟ رحمت اوست که پیوسته پناه من و توست. گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت تهران از شبکه سراسری رادیو فرهنگ. مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على